أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرذين، سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلواتی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این جلسات، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، علمایی که از این دیار به لقاء الهی واصل شدند، مرحوم حضرت آیت الله حقشناس، مرحوم حضرت آیت الله آیت اللهی، منصوبین به جمع حاضر ما، شهدای عزیزی که از این شهرستان به رحمت الهی واصل و در جوار رحمت الهی متنعم، خصوصا وابستگان و منصوبین به شرکت کنندگان حاضر در مجلس، روح همه رفتگان را در این ایام مسرور و بهرمند نماییم. تقدیم به محضر مقدس آقا امام حسن عسکری صلوات دیگری ختم نمایید. توفیقی و سعادتی رفیق شد برای بنده که در این صبح بهاری در شهرستان جهرم در محضر علماء محترم حاضر در مجلس و فرهنگیان محترم و معزز و فرهیخته، برادران عزیز و خواهران محترمی که در مجلس حضور یافتند، مصدع اوقات شریف عزیزان شوم، گرچه به حمد الله از محضر پرفیض علماء شهرستان قاطبه مردم بهره کافی و وافی رو میبرند. حضور ما شاید در این مجلس ضرورتی نداشت با بودن علماء محترم و شایسته و برجسته شهرستان، اما از این جهت که لکل جدید لذه، گاهی اوقات شخص جدیدی وارد شهرستانی میشه برای مردم تازگی داره. به قول یه آقای مزا میکرد، میگفت دیگران وقتی میان براتون صحبت میکنن قدر علمای خودتون رو بهتر میدونید. گاهی اوقات انسان نعمت در اختیارش هست، قدر نعمت رو نمیدونه. دیگری میاد میگرد که بله، بهتر و خوبترش الحمدلله در شهرستان ما موجود و فراهم هست. الحمدلله این نعمت از دیرباز مخصوصا در استان ما در شهرستان جهرم شامل حال شما مردم ولایتی و معتقد بوده و هست و انشاءالله خواهد بود. در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای دشکام، اعزه علما و روحانیتی که در مجلس حضور دارند و در محضر اینها هستیم، از رهنمودها و فرمایشات برادر عزیزمان آقای حضوری کمال بهره برداری و استفاده رو جمع نمودن. من هم به سهم خودم از این فرصت استفاده کنم، چون بحث خمسه. من آیه ای رو که صریح کلام وحی در قرآن در سوره مبارکه انفال بیان شده، این آیه رو و نکاتی که در این آیه نهفته است فهرستوار مطالبی رو عرض کنم. شبهاتی هم که اهل سنت نسبت به مسئله خمس مطرح می کنند اشاره ای کنم. دو سه مطلب دیگر رو هم من مزید بر عرائزم خدمت عزیزان تقدیم کنم. اولا ترجمه آیه. این آیه شأن نزولش بعد از اتمام جنگ بدر بود. اولین جنگی که مسلمین با کفار روبرو شدن جنگ بدر بود. نزول این آیه بعد از اتمام جنگ بدر و به سبب اختلافی که بین بخشی از مسلمان‌ها در تقسیم غنایم جنگی رخ داد. جنگ که تمام شد، در توزیع غنایم و تقسیم غنایم اختلافی بین مسلمان‌ها واقع شد، آیه نازل گردید. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. اینه که بعضیا ایراد میگیرن آخ خمس کجای قرآنه؟ این همون آیه است که صریح آیه خمسه. بعضی هم ایراد میگیرن که آقا خمس یه بار بیشتر در قرآن مثلا ذکر نشده، زکات ما زیاد تکرار شده. تکرار و عدم تکرار هم دلیل بر حجیت و عدم حجیت نیست. شما نام مبارک حضرت موسی رو در قرآن قریب به 130 مرتبه تکرار شده، حضرت ابراهیم حدود 69 مرتبه، اما پیغمبر خاتم با واژه محمد چهار مرتبه و با لفظ احمد یک مرتبه. یعنی مجموعا نام پیامبر ما صراحتا در قرآن 5 بار بیشتر تکرار نشده. اما مقام پیغمبر کجا و مقام موسی کجا؟ پیغمبر کجا و ابراهیم کجا؟ اینکه نام پیغمبر 5 بار بیشتر تکرار نشده دلیل نمیشه که مقام پیغمبر تنزل داره نسبت به مقام حضرت موسی یا ابراهیم یا سایر انبیا. اینا سفسطه هایی است که بعضیا برای تزلزل در عقاید مستحکم مردم در تضعیف خمس میکنن، گرچه از دیربازم کتاب ها نوشته شده، گاهی اوقات مطالبی گفته شده، بعضی از قلم شکسته ها به روی کاغذ شبهاتی رو القا میکنن، حتی استناد میکنن به تفاسیر ما، خائنانه وارد بحث میشن، بخشی از مطلب رو نقل میکنن، بخشی رو حذف میکنن و استناد میدن به علمای شیعه. پس این آیه آیه صریح خمسه. حالا نکاتی که من در این آیه نهفته است رو عرض کنم. قرآن میفرماد رسول ما به مسلمان ها بگو وعلمو، بدانید، انما غنمتم من شیئن، از هر چیزی که به شما غنیمتی رسید و منفعتی رسید. حالا این رو هم عرض خواهیم کرد که اصلا بحث غنیمت یه معنای کلیش در کتاب لغت یعنی منفعته. یکی از مصادیق منفعت غنیمت جنگیست. آیان کارمندان دولت حقوق میگیرید، یه نوع منفعته. من روحانی طلبه امامه به سر یا تدریس میکنم یا منبر میرم یا دست به قلم هستم تألیف دارم یا شاغلم در یکی از دوائر دولتی حقوق بگیرم، این برای من منفعته. اون شخص کشاورزی که داره کار میکنه از درآمد کارش به اصطلاح پسندازی میکنه، این یه نوع منفعته. اون آموزگار و دبیر محترم، عامه مردم، هر کسی که فعالیتی داره و چیزی نصیبش میشود، این در واژه غنمه نهفته به معنای کلی که حالا اشاره خواهم کرد. قرآن میفرماد هر چیزی که شما منفعتی نصیبتون شد و غنیمتی به شما رسید، شش قسمتش باید بکنید، خمسش رو شش قسمت. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خمس این غنیمت به شش طبقه تقسیم میشه، شش قسمت میشه. یک، حق خداوند، ولی رسول، حق پیامبر، ولی ذل قربا، حق منصوبین پیامبر، که این رو هم عرض خواهیم کرد که کیا هستند. ولی یتاما که کدام یتاما کدام یتیم و مساکین کدام مسکین این پنجم و ابن السبیل و ابن السبیل این هم ششم، یعنی 20% یا 1/5 منافع کسب یا مطلق منافع رو باید تقسیمش کرد تو این 6 مورد که حالا 3 قسمتش رو تحت عنوان سهم مبارک امام مطرحه، 3 قسمت هم تحت عنوان سهم سادات که تعبیر آیان علما سهمین مبارکین به 2 قسمت تقسیم میشه. قرآن میفرماد اگر منفعتی نصیب شما شد تقسیم کنید خمسش رو در این موارد. ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان به خدا دارید و اگر ایمان به اون چه که بر عبد خودمان که پیغمبر است در روز فرقان که روز بدر بود، یکی از اسامی روز بدر یوم البدر یوم الفرقانه، علتم این است که روز بدر و جنگ بدر یه جنگ حساسی بود، مسلمان ها در یک قلت و از نظر وضعیت نظامی نفرات عدد عده عده در اقلیت، کفار در یک اکثریت و اغلبیت مطلقی بودند. و لذا کسانی که در صف اسلام ایستادن واقعا مسلمان های پا به رکابی بودند، کفارم که اون طرف مشخص بودند. یعنی قشنگ فرق بین حق و باطل در جنگ بعد تمیز داده شده بود، لذا یوم الفرقان هم نامیده شد. یوم التقى الجمعان، روزی که دو جمعیت با هم التقا پیدا کردن، جمعیت کفر با جمعیت اسلام. قرآن میفرماد این خمس وظیفه شماست، از منافعتون خمس رو بپردازید اگر ایمان به خدا دارید و اگر ایمان دارید به اونچه که ما بر بنده خودمان پیغمبر در روز بدر یوم الفرقان نازل کردیم. والله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر امری قادر است و مقتدر است و اراده او مسیطر. این ترجمه تحت اللفظی آیه شریفه. اما نکاتی رو من در این آیه اشاره کنم. یک نکته مهم این است که همینطوری که حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حضوری هم اشاره فرمودن، پرداخت مال کار سهل و ساده هم نیست. شما ببینید در خیلی از آیات قرآن وقتی بحث از جهاد پیش میاد اول میگن جاهدوا باموالهم و انفسهم، اول با مال جهاد کن. بعضیا اهل ندبه هستن، اهل کمیل هستن، دعای کمیل میخونه، دعا نماز شب میخونه اما خمس نمیده، زیارت عاشورا میخونه، خطاب به امام حسین میگه به ابی انت و امی، اما خمس مالشو نمیده. چه به ابی انت و امی؟ تو جانتو فدای امام حسین میخوای بکنی، تو خمس مالتو نمیخوای بدی، از مالت نمیگذری. یک نکته لطیفی که آیان مفسرین در همین آیه اشاره میفرمان که حائز اهمیته، اون نکته این است که نشانه ایمان فقط ادعای ایمان نیست. کسی بگه من نماز شب میخونم، من مؤمنم، به ما جاء به نبی، قرآن رو قبول دارم، اهل البیت رو قبول دارم، خب خیلی ها این حرف رو میزنن. حتی نشانه ایمان حضور در جبهه نیست. بعضی ها یه وقتی پناه بر خدا میبینید تو جبهه هم حاضر میشه اما با یه مقاصد دیگری، با یه اهداف دیگری. قرآن در این آیه شریفه پرداخت دین واجب را نشانه ایمان نام میبره. آیه رو دقت کنید، قرآن میفرماد ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا، اگر ایمان دارید به خداوند و به قرآن و به پیغمبر خمستون رو بدید. این آیه برای کیاست؟ برای اونایی که اومدن تو جنگ بدر شرکت کردن، بدرم تمام شده، مجاهدین فی سبیل الله جنگ بدر رو خدا میفرماد اگر راست میگید ایمان دارید خمستون رو بدید. بدر آمدن که هنر نیست، ادعای این که پیغمبر ما رسول الله است که هنر نکردی، تبعیت از خدا میکنم تو عمل باید نشون بدی. ان کنتم آمنتم بالله، اگه ایمان داری برو از اون منافعی که گیرد آمده خمسشو بپرداز. یه نکته مهم در این آیه است که خود پرداخت خمس بالاخره کار سهل و آسانی نیست. البته من اینو عرض کنم، خودم در تجارب سالهایی که مراوده و معاشرت با مردم داشتم، این رو با جرأت در محضر علما و حضار محترم عرض میکنم، من ندیدم یک مورد کسی مقید به پرداخت خمس باشد زندگی او رو به عقب گرد باشه. یکیشو دارید شما بیارید، کسی بیاد بگه آقا فلان آقا آدمی بود در محاسبه اموالش دقیق، پرداخت خمس میکرد، آدم منضبط، اما زندگی از دستش رفت. و روایت هم داریم مالی که حق خداوند و حق مسلمه در اون مال پرداخت بشه، امام صادق میفرماد در آتش و آب بیفته از بین نمیره، تلف نمیشه این اموال. من یه خاطره شیرین رو تو پرانتز براتون بگم، به قول ما طلبه ها بین الهلالین، معجزه، یه معجزه‌ای که من خودم دیدم. 4 سال قبل در غروب روز عرفات، صحرای عرفه، یه زائر فارسی 1200 دلار داشت توی کیسه پلاستیک کرده بود، 12 تا 100 دلاری. این کل حالا وعسل مالش همین بود، آورده بود حج برای مثلا خرید سوغاتی و تهیه وسائلی که حالا برای بستگانش میخواست ببره. این رو توی کیسه پلاستیک گذاشته بود لای کمربند احرامش. عصر عرفه، حالا عزیزانی که حج مشرف شدید به عرض بنده متوجهید، غروب روز عرفه لحظه حساسی است، یعنی زائر اگر تعلل کنه خودش هم گم میشه. همه سفید پوش تا اذان مغرب شد میخوان نماز بخونن، همه حرکت کنن به سمت سرزمین مشهد. یک جمعیت چند میلیونی تو این صحرا را میفته. حاجی میبینید اگه تعلل کرد خودش هم گم میکنه، بعضی از حجاج هم گم میشن، اینا تو یا مشعر یا منا پیدا میشن. یا آقا رفته بود وضو بگیره، خودش نقل میکرد، گفت من داشتم وضو میگرفتم احساس کردم یه چیزی از من افتاد، ولی درست دقت نکردم که چی بود از من افتاد. تو اون تاریکی مغرب من وضو رو گرفتم، رفتم نمازم رو خوندم توی چادر و با کاروان حرکت کردیم، آمدیم شب مشعر، فردا آمدیم سرزمین منا. روز 10 ذی الحجه قبل از ظهر منا که از رمی جمره برگشته بودیم، کارامون انجام دادیم، تو چادر نشسته بودم، یه دفعه به فکر افتادم که پول من کجاست. دست کردم کنار کمربند، دیدم که پولی نیست. هر که به حافظه رجوع کردم یادم آمد که دیروز از موقع غروب در حال وضو گرفتن یه چیزی از من افتاد، یقینم شد که همونجا پول از من افتاده. حالا دیگه قطعا برگشتن به عرفاتش که بالاخره آب تو هاون کوبیدنه دیگه، پولی دست کسی نمیرسه. گفت خواستم برگردم عرفات، دوستان گفتن کجا میخوای بری، تو دیگه پولی گیرت نمیاد، تمام شد، حالا اونجا رو پیدا نمی کنی. سری حجاجم که میرن این خدمه های گماشته سعودی میان اونجا رو نظافت میکنن، زباله ها رو میبرن، یا دم زباله رفته یا کسی برداشته رفته، اصلا نرو که وقتت هم تلف میکنی، خودت هم خسته میکنی. ای آقا برای خود من نقل کرد، گفت روز 10 گذشت، 11 گذشت، 12 ذی الحجه گذشت، شب 13 ذی الحجه الحرام تو مسجد الحرام، باز یکی از شلوغ ترین شبهای سال مسجد الحرام شب 13 است، شب 13 ذی الحجه، تمام این سه طبقه طواف میکنه. گفت اون انتهای مسجد خلف مقام ابراهیم، پشت مقام ابراهیم پای پله ها نشسته بودم، یه جایی گیرم آمده بود، داشتم قرآن میخوندم روبروی کعبه و درب کعبه، همینطور که سرم رو قرآن خم بود داشتم قرآن میخوندم، یه صدای آهسته به گوش من خورد، دیدم یه کسی آهسته میگه در عرفات کسی پول گم نکرده، در عرفات کسی پول گم نکرده. گفت من 2 بار این جمله رو شنیدم، سر از رو قرآن بلند کردم ببینم کی، دیدم یه آقای ایرانی است، آهسته آهسته پاورچین پاورچین تو جمعیت که همه ملیت ها مخلوط نشستن، هی داره این جمله رو میگه و میره. گفت من سر بلند کردم گفتم چرا من در عرفات پول گم کردم؟ گفت شما چقدر پول گم کردی؟ گفتم من 12 تا 100 دلاری توی کیسه پلاستیکی بود. گفت بفهم اینو شما اسم چی میذاری؟ آقا تو خانه خودش پول گم میکنه، پولو پیدا نمیکنه. در صحرای عرفات پول گم میکنه، در مسجد الحرام پولو بهش بر میگردونن. گفتم آقا شما چه کار کردی تو زندگی؟ آقا کار که بی حساب نیست که. به قول بعضی از دانشمندان میگن هر اتفاقی اتفاقی نیست، بالاخره یه مبنایی داره، یه علتی داره. گفتم چه کار کردی شما؟ گفت من آقا هیچ وقت تو زندگیم طالب مال حرام نبودم، خمسمم هر سال دقیق حساب میکردم، اصلا دلمم قرص بود که این پول به من بر میگرده. رفقا میگفتن آقا پولت رفت چه کار میکنی؟ خیلی هم استراب نداشتم، مطمئن بودم که این پول بر میگرده. پولی که حق خدا ازش خارج شده، به وظیفه عمل شده، بایدم برگرده. پولمون از دست میره چه کردیم؟ پولمونو میخورن، مالکی رو خوردیم. کجای کار کم گذاشتیم که تو زندگیمون به کاستی ها روبرو میشیم؟ پس خود پرداخت خمس به حسب آیه شریفه نشانه ایمانه، کسی که دین مالیشو بپردازه. هنر اینجاست تو نماز شب، که حالا نماز شب امتیازیست، اصا انگب اصا کرب و که مقام من محمودا، بسیار خوب، ولی نماز شبی که طرف خمس مالشو نده. من آقا بود 7 سفر حج رفته بود، 5 سفر عتبات خمس مالشو نداده بود، این هنره؟ یه خانمی آمد گفت حاج آقا با شوهرم میخوایم بریم عمره، ولی شوهرم اهل خمس نیست. گفتم یه پیغام برای شوهرت دارم، ببر بهش بده، بگو خودتو تو زحمت نینداز، اگه برای تفریح میخوایی بری برو یه جای دیگه. تو اصلا شبهه اشکال کار تو زندگیت میاد اگه با این احرامی خمس نداده محرم شدی، لبه گفتی محرم شدی، با لباس قصدی از احرام بیرون نمیای، به فتوای بخشی از مراجع زندگی تو آلوده میکنی، خودتو گرفتار میکنی، در احرام باقی میمونی. پیغمبر فرمود یا علی وقتی دیدی مردم به مستحبات میپردازن، تو به واجباتت بپرداز. سفره برای امام حسین میدی، خمس مالتو میدی، کمک به کمیته امداد میکنی. کمیته امداد و انفاق کردن و صدقه دادن مستحب، اما امر واجب واجب. رسول الله فرمود اذا رأیتم الناس اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل واشتغل انت باتمام الفرائض. واجب تو اول انجام بده. بله واجب تو اگر انجام دادی، توفیق پیدا کردی، مستحبات هم انجام بده. نکته دیگری که من در این آیه اشاره کنم، شبهه ای است که در این آیه بعضیا وارد میکنن، مخصوصا بعضی از اهل سنت میگن آقا این آیه در رابطه با جنگ بدر بوده، آیات قبل و آیات بعد این سوره هم، این آیه هم در سوره انفال مربوط به جنگ بوده، غنیمت مربوط به غنایم جنگی است، ان شاء الله وقتی جنگ واقع شد بین اسلام و کفر ما هر چی گرفتیم میام خمسش هم میدیم، فعلا که جنگی نیست که. قرآن هم میفرماد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، غنمتم بحث غنیمته، قرینه هم داریم قبل و بعدش هم بحث جنگ بوده و جنگ بدر هم بوده. چرا ما بیایم مثلا من حقوق کارمندیم و خمسشو بدم، زراعت کردم خمسشو بدم؟ نکاتی رو من اینجا عرض کنم. علمای ما میفرمان یکی از مصادیق خمس غنایم جنگی است. ما چند چیزو داریم که اگر کسی داره در رساله هم اشاره کردن، 7 مورد رو نام بردن که اینا میگن که مشمول خمس میشه: منفعت کسب، معدن، گنج، مال مخلوط به حرام برای تطهیرش باید خمس بدن، جواهر و گوهرهایی که واسه قواسی افراد به دست میارن، غنایم جنگی و زمینی که کافر از مسلمان بخره. خب اینها رو میگن که باید بالاخره عرض شود که خمسشو بدن، خمس پرداخت بشه. حالا در این مواردی که مشمول خمسه، یکی از مصادیق غنایم جنگی است. حرف اینه که علما میفرمان بله آیه در جنگ بدر نازل شد، اما نزول آیه در جنگ بدر فقط انحصار و اختصاص به غنایم جنگی نداره. ما مواردی رو داریم در قرآن که آیاتی نازل شده در بعضی از موضوعات، ولی آیه عمومیت و سریان جریان داره در مصادیق مختلفی. شما ببینید در قرآن داریم اقیم الصلاة، نماز بخونیم. کجای قرآن شما دارید که نماز آیات رو باید بخونن؟ صریح نماز آیات رو اصلا شما در قرآن دارید؟ شیعه و سنی هم معتقد به نماز آیات هستن. نماز آیات از کجا استخراج میکنید؟ از سنت، از روایات. این که نماز صبح شما دو رکعته، کجای قرآن مبینه اینه که نماز صبح دو رکعته؟ شما اون نماز صبح دو رکعت هست و از کلیت اقیم الصلاة استفاده میکنید، اون هم سنت و حدیث نبوی و سخن شارع مقدس مبین این آیاته. لذا خیلی از مصادیق هم هست که در کلیت آیه نهفته، آیه در یه شرایطی نازل شده، اما دستور جریان داره در تمام مواردی که مصداق پیدا میکنه. یکی از این موارد همین مسئله خمس هست. حالا خود این غنیمت رو در لغت عرب، اهل لغت چه در لسان العرب، چه در تاج العروس، چه حتی مفسرین اهل سنت، به معنای الغنم الفوز و به شی من غیر مشقه، یکی از معانیش اینه که میگن غنیمت یعنی دسترسی به چیزی بدون زحمت، یه معنای غنیمته. در بعضی از تعابیر مطلق منفعت رو فخر رازی میگوید غنیمت یعنی دسترسی به یه چیزی، به یه منفعت، حالی که از علمای اهل سنته. پس غنیمت معنای کلیش، ضمن این که ما میگیم اگر به عنوان قرینه آیات بگیم در جنگ بدر نازل شد، اختصاص فقط به جنگ نداره، یکی از مصادیق خمس غنیمته که در اونجا نازل شد اما جریان پیدا کرد در موارد دیگر که عرض کردیم. در قرآن هم شبیه به این ما داریم آیه شریفه سوره 8 آیه 7، قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. این یه دستور کلی است که هر چه پیغمبر میفرماید بگیرید و هر چه پیغمبر نهی میکنه ترک کنید. اما این آیه مورد نزولش به اتفاق شیعه و سنی کجا بود؟ این نسبت به پیروی از دستور پیامبر اکرم بود در خصوص فیع، غنایمی که مسلمان ها از کفار بدون زحمت می گرفتن. قرآن می فرماد هر چه پیغمبر فرموده عمل کنید. آیه در اون قسمت نازل شد اما عمومیت آیه جریان پیدا کرد در تمام زوایای زندگی مسلمان ها یعنی در هر مسئله ای پیغمبر هر چه فرمود شما با تابع باشید. آیات دیگری باز ما داریم در قرآن که قرآن میفرماید لا تکلف نفس الا وسعها در سوره البقره. این آیه اصلا شأن نزولش، گرچه کلیت آیه در رابطه با تکلیف مالایوتاق، عدم تکلیف به مالایوتاق، از این آیه استفاده میشه که کسی که نمیتونه کاری انجام بده تکلیفی هم نداره. یکی از شرایط تکلیف توان فرده، اما نزول این آیه نسبت به زنان شیرده است که اجیر میکردن برای شیردهی و این خانم ها وقتی میامدن بچه رو شیر میدادن، قرآن میفرماد پدر این بچه به اندازه توانش باید حقوق بده. لا تکلف نفس الا وسعها. حالا یه آقایی برای شیر دادن بچهش این اجرت رو میده، این آقا اون وسعت رو نداره، توان رو نداره، این کمتر بده. آیه خصوص اون مورد نازل شد ولی جریان پیدا کرد تو تمام مصادیق به عنوان حکم کلی به عدم تکلیف به مالایوتاق. از همین مصادیق همین آیه خمس، آیه خمس نزولش بعد از جنگ بدر بود ولی عمومیت پیدا کرد به تمام مواردی که مصداق خمس بر اونها مترتب می شد. پس نکته دیگری که ما در این آیه مورد بحثه، مضاف بر این که ما میگیم قبول داریم که بعد از جنگ بدر بوده، آیه از مصادیق غنیمت جنگی است، اختصاص فقط به غنیمت نداره، موارد دیگری رو هم در بر میگیره، کما اینکه در قرائن دیگری در قرآن هم داریم. حالا تقسیمات خمس رو من یه اشاره کنم بعد موضوعات دیگر رو وارد بحث بشیم. قرآن خمس رو شش قسمت میکنه: حق خداوند، حق پیامبر، حق ذی‌القربا، حق یتیم، حق مسکین، حق ابن سبیل، حق خداوند و حق پیامبر و حق ذی‌القربا، اینها میاد تو دایره سهم مبارک امام علیه السلام. خداوند یه حقی معین فرموده، این حق رو در اختیار ولی خودش، رسول خودش، امام معصوم قرار میدهد، که حالا عرض میکنم که مصارف این کجاست. حق خداوند و حق پیغمبر و حق ذی‌القربا. ذی‌القربا چه کسانی هستند؟ ذی‌القربا منصوبین پیغمبر، نه همه منصوبین بلکه ائمه. ذی‌القربا یعنی ائمه طاهرین، یعنی آقا امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی. امروز ذی‌القربا وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی له الفرج. اللهم صل. پس عموم سادات تو ذی‌القربا نیستن، به حسب نص صریحی که ما از روایات معصومین داریم که امام صادق می‌فرماست ذی‌القربا ما اهل البیتیم، ما ای که ولایت الهی خدا به عهدمون قرار داده، ما ذی‌القربا هستیم. پس نیمی از این خمس شما متعلق به این سه حقه: حق پروردگار، حق رسول، حق ذی‌القربا، حق ولایت ائمه طاهرین. نیم دیگر مربوط به مساکین، ابن السبیل و یتامای از سادات محترم، نه غیر سادات، حق ساداته. اینجا مسئله‌ای که پیش میاد این است که آقا چرا خدا برای سادات یه حق ویژه‌ای قرار داده؟ معذرت میخوام، حالا سادات محترم به ما گله نکنیم، ما طرح اشکال کنیم بعد جواب بدیم، الغای شبهه کنیم. بعضی‌ها این حرفو میزنن مکرر، آقا مثلا سادات چه مزیتی بر غیر سادات دارن که ما یه خمسی برای اینا معین کنن بعد ما محروم باشیم، ما بیام یک پنجم منافع به دست آوردمون رو خمس بدیم که این یک پنجم نیمش مربوط به سادات باشه؟ اولا اینها مربوط به هر ساداتی نیست. قرآن تفسیر می‌فرماید سید مسکین، سید یتیم، سید در سفر مونده. حضرت آیت الله العظمای مکارم می‌فرمودن این حرفی که می‌زنن، میگن که مثلا اگر یه سیدی ناودان خانه‌ش هم طلا باشه میشه سهم ساداتش داد، این حرف غلطی است. به نص صریح قرآن سهم سادات مال این سه گروه از سادات محترمه. سیدی که مسکینه، اسوأ حالاً هست از فقیر، وضع مالی و اقتصادی او دچار بحران شده، یا یتیم، سرپرست نداره، اداره کننده زندگی نداره، یا اینکه ابن السبیل وضعش هم خوبه، حالا آمده تو مسافرت اموالشو بردن، گرفتار شده، پولی نداره برای برگشتن، آقا ملک داره، دارایی داره، اموال داره در شهر خودش، الان آمده تو سفر گرفتار شده، از این محل سهم سادات عظام میشه به اون کمک کرد؟ پس به هر سیدی هم نمیشه داد. آقا نیاز نداره، نمیتونه اخذ سهم سادات کنه، مگر اینکه به عنوان وکالت یا به عنوان مثلا اجتهاد طرف تملک کنه که برسونه به اهل اون. من در حالاتی که از علمای بزرگ سادات شیراز یکی از علمای موجود نقل میکرد، میگفت خمسی آوردن خدمت ایشون، ایشون سهم ساداتش رو داد به یکی از طلاب سید فقیر، گفت آقا شما اینو بگیر، بعد اگر صلاح دانستی امروز روز عیده برو یه چیزی بگیر بیار بده به طلبا. این آقا خودش هم عالم مجتهدی بودا، گفت احتیاط کرد، گفت این سهم سادات مال سید فقیره، من فقیر نیستم، سید هستم، در سلسله سند و نسبم هم هیچ شکی نیست، اما این سهم سادات و سید فقیر باید بگیره، شما قبول بکن برای خودت به عنوان حد، حالا روز عیده اگر دلت خواست بیا مثلا حالا شیرینی بگیر امروز روز عیده توزیع کن بین آیان طلاب تو حوزه. خب مطلب دیگری که اینجا مطرح میشه اینه که خب آقا چرا این اختصاص به سادات حالا یا فقیر یا یتیم یا در سفر مونده داده شده؟ چرا بقیه مردم محرومن؟ بین آیون خداوند دو تا صندوق معین کرده برای فقراء جامعه، یک صندوق صندوق زکاته، یک صندوق صندوق خمسه. زکات برای فقراء غیر سیده، خمس سهم سادات برای فقراء سیده. فقراء غیر سید رو از پول زکات میگن تأمین کنید، فقراء سید رو میگن از پول سهم سعادات تأمین کنید. هیچ تبعیضی نیست، هیچ ترجیحی نیست. دو تا صندوق از حق اینها رو از اون صندوق بردارید، حق اینها رو از این صندوق بردارید. لذا زکات بر سعادات حرام گرفتنش. تو زکات فطره هم آیون میگن حواستون باشه زکات عام به سید نمیشه داد، حرامه. ولی زکات اهل سعادات محترم رو میشه به عام داد. پس اینجا تبعیض نیست که بعضیا میگن چرا خمس رو مثلا به سید باید داد، به همون دلیلی که زکات رو دارن به فقیر غیر سید میدن. خدا قانون وضع کرده برای رفع نیازمندی و فقر جامعه، دو صندوق معین کردن، صندوق زکات، صندوق خمس. فقراء سعادات از اونجا تغذیه بشن، فقراء غیر سید از محل دیگری. حالا ما داریم که اگر سهم سعادات زیاد اومد، فقیه جامع الشرائط این عقل رو داره که این رو به بیت المال مسلمین اضافه کنه. مرحوم آیت الله العظمای عراقی نظرشون همین بود. من یه وقتی خدمت ایشون بودم، وجوهات می آوردن، وجوهات رو می کردن توی یک کیسه واحد، ایشون تملک می کرد به عنوان فقیه. برای من سوال پیش اومد که خب سهم سعادات و سهم امام چطور مخلوط میشه؟ ایشون برای من منباب ولایت تملک میکنم بعد به مصرف میرسونیم. الان نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم بخشی از مراجع هم همینه که سهم سعادات اگر اضاف اومد مازاد بر نیاز و ضرورت سعادات، ای پولو دیگه نمیذارن یه جای بمونه بلوکه بشه. فقیه ای اجازه رو داره که این رو برگرداند به صندوق بیت المال هزینه کنه برای جامعه. ولی تا زمانی که سعادات محروم تو جامعه هستن، این پول باید هزینه سعادات بشه. این هم پس یه شبهه دیگری که در مسئله سهم سعادات بعضی از افراد مطرح میکنن. یه نکته من اینجا اضافه کنم، بخش دیگری رو وارد بحث بشم. یه تفاوت عمده‌ای هم زکات با خمس داره. زکات از مالیات‌های مردمه، ولذا این صرف اموال عمومی مردم هم میشه، لذا افرادم خودشون میتونن زکاتشون رو بدن. آیه شریفه که حدود زکاتو انما صدقات للفقراء والمساکین و ابن السبیل، اون 8 مورد زکات رو که قرآن نام میبرد، شخصی که زکات گندمشو میخواد بده، زکات غلاتشو میخواد بده، زکات نقدینشو میخواد بده، حالا میتونه بره مسجد بسازه، راهسازی کنه، پلسازی کنه، حسینیه بسازه، دستش باز، اموال عمومی صرف جامعه باد بشه. مسئله خمس مربوط به حکومت اسلامی است. این اشتباهی که بعضی از مردم میکنن، بعضی ها میرن خودشون خمسشون رو میدن. خمس جزء مناسب فقیه، بدون اذن فقیه کسی نمیتونه تصرف در خمس کنه. لذا بعضی ها میگه آقا من خمس خودم و خودم دارم میدم. و اگر فقیه شما تنفیذ نکند، بری از ذمه نیستی. حتی مرحوم امام، من استفتاء حضرت امام رو دارم، امام میفرمودن خمس مقلدین من اگر به دست وکلاء من نرسد و رسید من رو در اخذ وجه ندهند، بری از ذمه نیستند، باید برن پولشون رو پس بگیرن. این استفتاء حضرت امام. اینجور نیست که سلیقه ای کسی عمل کنه. بله زکات جز اموال عمومی است، میتونید برید بدید با مسئولیت خودتون، ولی خمس این گونه نیست. خمس اینها از مناسب حکومت اسلامی است. در زمان ظهور امام باید عرضه به امام علیه السلام بشه، در زمان غیبت باید زیر نظر فقیه جامع الشرائط مرجع تقلید یا نمایندگان محترم مرجع شما به مصارف شرعیه خودش برسد. البته حالا آیون مراجع گذشته رو معمولا امهال میکنن، بعضی ها میگن آقا ما نمیدونستیم، خمسمون رو خودمون میدادیم. مواردی من بوده از این موارد که طرف آمده میگه آقا من تا حالا خمسهای خودم رو خودم میدادم، بعد به مرجع اون عزیز تماس گرفته شده، گفتم گذشته رو ما بری از ذمه میکنیم، از این به بعد دقت کنن خمس رو به جای خودش بدن. اینم من یه نکته عرض کنم، نوع مراجع هم میگن که وجوهات ما رو زیر نظر ما و وکلاء ما باید به مصرف برسونید. یعنی الان آیون تو نوع اجازاتی هم که میدن همین مطلب رو تصریح دارن که به افراد مسلم الوکاله بدید، و خب مسلمن وکلاء مسلم مراجع هم قبض رسید مرجع رو به مقلد مرجع میدن، که خود این قبض رسید به قول حضرت آیت الله والد ما چند تا خاصیت داره. ما عبوی ما کسی 30 تا یتمنی هم قبض می آورد میداد خدمتشون، قبض رو می گرفتن می دادن. می گفتن چند تا خاصیت داره قبض مرجع یا تو زندگی مقلد. خاصیت اولش اینه که این مقلد دلگرم میشه که پول زیر نظر مرجعش خرج شده، این یک، خیالش دیگه راحت میشه، مهر مرجع هست. دوم، رسید مرجع انشاءالله به منزله رسید امام عصر تو زندگی طرف موجب برکات میشه. سوم، مهمتر از این دوتا، بعد از فوت این پدر و مادر فرزندان این خانواده وقتی این آثار رو میبینن علاقمند میشن به پرداخت خمس و بعد دوچار شک و تردیدم نمیشن که بابای ما خمس میداده، که حالا ما ترکش بگیم ما ترکه خمس داده است یا خمس نداده است. میگه نه بابای من اهل خمس بوده. من بارها دیدم افرادی که میگه آقا من تو اموال بابام رسید پدرم رو دیدم که خمس میده، من اومدم خمس بدم، منم علاقمند شدم. پس خمس جزء مناسب حکومت اسلامی است، زیر نظر فقیه باید به مصرف رسونده بشود. البته خب در بین آیان مراجع، بعضی از مراجع محترم سهم سادات رو اجازه میدن که خود مقلدینشون با مسئولیت خودشون این رو به مصارف برسونن، مثل حضرت آیت الله عظمای سیستانی، مرحوم حضرت آیت الله عظمای خویی هم نظرشون همین بود. من یه وقت خودم خدمت حضرت آیت الله عظمای بهجت رسیدم، بهشون عرض کردم که آقا بعضی از مقلدین شما تو فامیل خودشون افرادی دارن که ساداتن، گرفتارن، محتاجن، منطبق با موارد خمسن. ایشون این عبارتشون این بود، فرمودن بدهند به اندازه رفع نیاز بدهند و اگر کفایت نکرد همه سهم سادات رو بدهند. خب بعضی از مراجع این اجازه رو میدن. حضرت آیت الله عظمای مکارم رو من حالا در بخش دیگر بحثم حالا عرض خواهم کرد که در همین شیراز ما، من شیرازی که خودم هستم میدونم، چندین مسجد سراغ دارم با پول خمس ساخته شد. اون وقت فحش میدن میگن بله ببینیم آخوندا بخورن، مگه خودمون چمونه، مگه مال ما از گلومون پایین نمیره. ولی یه خاطره بگم برای رفع خستگیتون، بعد وارد بحث دیگه بشیم. یه وقت یه زن و شوهری میخواستن برن حج، آمدن برای حساب خمس. آقا مهندس بود، وضع مالیش هم خیلی خوب بود، مهندس ساختمون ساز، خانمم خانم محجبه چادری، آمدن برای حساب خمس. تا نشستن هنوز این آقا بسم الله نگفته، خانم گفت حاج آقا من خالم خورده زمین پاش شکسته، اگه میشه یه مقدار از این خمس رو اجازه بدید بدیم به خالم. هنوز شوهر نگفته من چی دارم. گفتی خالا بیم اول شما خمس به تعلق میگیری یا نه. شوهر شروع کرد گفت من اینو دارم اینو دارم اینو دارم. یه دفعه حرف شوهرشو قطع کرد، گفت آج آقا من فلان فامیلم هم یک اسم یکی دیگه رو آورد، اینم نمیدونم سرطان گرفته، هزینه دارو و درمان نداره، یه مقدارشم. دوباره شوهر شروع کرد گفتن، دوباره وسط حرف شوهر آمد گفت آقا یه مقدار دیگه‌شم برای یک کسی دیگه پیدا کرد. گفتم خواهر من هنوز نه به داره نه به بار، معلوم نیست اصلا شوهر تو خمس باید بده یا نده، شما حرفشو قطع میکنید، بدون اصلا مشمول خمس میشه تا بعد بگم چه میکنید. بعد دیدم سر کرد تو گوش شوهرش آهسته یه حرفی رو زد. شوهر خندید، گفت حاج آقا میدونی خانم من چی میگه؟ گفتم نه. گفت میگه به آقا بگید که از اون پورسانتی که خودتون ور میدارید یه چیزی به ما بدید. گفتم خواهر من، من چون گفتی بهت میگم. گفتم اول خود من به حمدالله از سهم امام استفاده نمی کنم. آیا مراجع تقلید رو من میشناسم در حد خودم؟ چند تاشون رو براتون نام ببرم که ریالی سهم امام تو زندگیشون مصرف نمی کنن و بعضی ها چگونه با بی انصافی ساحت مرجعیت رو زیر سوال میبرن. حضرت آیت الله العظمای سیستانی رو نجف سال 77، 9 سال قبل من خودم خدمت ایشون رسیدم. ایشون روی زیلو نشسته بود، گفت فلانی من زندگی خودم و دو پسرم را، پسرانیشون درس خارج میگن تو نجف، آقای اسد محمد رضا، من زندگی خودم و دو تا پسرم را از نذوراتی که مردم برای ما میارن خرج میکنم و اداره میکنم و زیادی نذورات رو به فقرا میدم. یک کسی وجوهات آورده بود، داد به من گفت بدید به آیت الله سیستانی. خود آقام نشسته بود، از تجار شیرازی بود، مبلغ خوبی هم بود. آقا فرمود پول رو ببرید شیراز، در همون جا به مصرف برسونید. این آیت الله عظمای سیستانی مرجع تقلید. حضرت آیت الله عظمای مکارم رو بارها من از خود ایشون شنیدم، فرمودن من زندگیم رو از درآمد فروش کتابهام اداره میکنم. مگه مراجع و علمای شما کیسه دوختن برای خمس؟ رغبت ندارن ریالی خمس رو بیارن تو زندگیشون مصرف کنن. طالب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله جوادی آملی نقل بر بودن. فرمودن یه روزی عده‌ای از علمای حوزه مهمان مقام معظم رهبری بودن، میگفتن وقت نهار شد، سفره بند کردن، آقازاده مقام معظم رهبری اومد پای سفره نشست، گوشو بعدم بابا شما علمشو برو بیرون، برو با مادرت غذا بخور. این آیت الله جوادی آملی هستن که قم بری سوال کنی. گفتم آقا اجازه بده آقازاده شما پای سفره با ما غذا بخورن. گفتن نه، این بره با مادرش غذا بخور. گفتم چرا؟ فرمودن که این سفره از پول بیت الماله. فرزند من برای جامعه کاری نمی کنه، باید بره داخل از درآمد شخصی خودم که زندگیم رو اداره می کنم اعاشه معاش بکنه. این پول مال بیت الماله، باید کسانی که دارن برای جامعه خدمت می کنن مصرف کنن. آیت الله محمدی رئیس دفتر مقام معظم رهبری نقل کرده بودن که مقام معظم رهبری برای مجلس عروسی فرزندشون از ایشون پول قرض گرفته بود. حالا میگن آقا مقام معظم رهبری وجوهات زیر دست ایشونه، باریک شدی تو این زندگی ها، از نزدیک با زندگی مراجع آشنا شدید. حضرت آیت الله العظمای خانساری، مرحوم آقای استحمد خانساری، اصلا وجوهات تو دست نمی گرفت. من یکی از علمایی که الان از بزرگان علمای شیرازی ایشون در قید حیاته برای من نقل کرد، گفت سال 1353 80,000 تومان کسی از خلیج فرستاده بود، گفت اینو بده دست شخص آیت الله خانساری. گفت رفتم تهران منزل ایشون که آقا من وجوه 80,000 تومان سال 53 پول خوبی بود اون زمان. گفت رفتم خدمت ایشون با آقای آصف جعفر آزاده مرحوم آیت الله خانساری، گفتم کار با آقا دارم. خدمت ایشون نشستم، گفتم آقا این پول رو یک کسی از خلیج فرستاده، مقلد حضرت عالی است، گفته بدم دست شخص شما و رسید بگم. آقا گفتم من وجوهات تو دست نمیگیرم، اینو بدید به منشی ما، من رسیدشو مینویسم. گفتم آقا این پول رو به من گفته دست شخص آیت الله خانساری بدید. گفتن آقا من پول تو دست نمیگیرم، اصلا به وجوهات دست نمیزنم. گفت اصرار کردم، ایشون دست کردن تو عباشون، پولو گرفتن دادن دست منشی، گفتن رسیدشو بنویس بده. علما کیسه دوختن، مراجع محتاجن. من صدا و سیمای استان اصرار میکردن 5 سال قبل ما از زندگی شخصی آیت الله العظمای مکارم میخوایم یک ضبط برنامه کنیم. من رفتم قم خدمت ایشون، گفتم آقا اینا علاقه من در که از زندگی خانوادگی و شخصی شما داخله زندگیتون یک ضبطی داشتن. گفتن من خیلی مایل نیستم. گفتم آقا این به صلاح جامعه است، مردم ببینن بهتر بشناسن مراجعشون. میگن آقا وجوهات به کی میدید؟ میخورن میبرن، بعد جفسازی میکنن. آقا پول ندید به مراجع، میدن به این سرمایه دارها، پولا رو میخورن، مقاطعه کارها پولای مراجع رو میکشن بالا. چقدر جفسازی پشت سر مراجع برای تخریب اذهان مردم در پرداخت خمس. آقا یه هیئتی از صدا و سیمای استان رفتن قم، مسئول اون گروه این آقای رئیسیه که الانم تو صدا و سیماست، گفت فلانی اصلا همه ما متحول شدیم. ما تصورمون این بود که آیت الله العظمای مکارم یه کتابخونه‌شه، یه اتاق مثلا استفتاءاتشه، یه اتاق استراحتشه. من رفتم حالا آجای دژگام عزیزان اونجا رفتن، آیت الله مکارم خیابون صفاییه منزلشون، اتاق ملاقاتشون، یه اتاقیست شاید حدود 3 متر در 4 متر، دو طرف قفسه کتابخونه است، وسط یه میزه، جلسه استفتاء دور این میز منعقد میشه تو منزل، کارهای تحقیقاتیشون اینجاست، یه میز کوچکم گوشه همینجا استراحت میکنید. بله. و خیلی از مراجع تقلید. امام رحمت الله علیه مرحوم حاجی ایمانیه‌ای بود شیراز، فوت کرد، آقای حاج اکبر آقای ایمانی، من خودم از ایشون شنیدم، گفت من وقتی وجوهات میبردم جماران خدمت امام، امام فرمودن آقای ایمانیه بار ما رو داری سنگین میکنی، اینا که تو آوردی مسئولیت ما رو داری سنگین میکنی. بعد گفت امام مزاح میکرد، گفتم برای خود ما چی آوردیم؟ گفت امام فقط نزورات رو خرج زندگی شخصیش میکرد، اگه پولی به عنوان نزورات میآوردن. مرحوم امام، البته ما مشکل داریم امروز، ما امروز خمس بده هامون هم یه سلیقه دیگه پیدا کردن، میاد میگه خمس نمیدم مگر اینکه اجازه بدید این مدرسه رو بسازن. مرجع رو میذاره تو تنگنا و منگنه که من خمسمو میخوام اینجوری خرج کنم. من این وقت این ایراد رو به مرجع تقلید آیت الله العظمای مکارم گرفتم، گفتم آقا شما دارید اجازه میدید. ایشون یه وقت یه نامه‌ای به من دادن برای همین دارالقرآن شیراز، بریم در امارات افراد خیر رو ببینیم یه کمکی جمع کنیم برای با ساختن این مجتمع علوم قرآنی القدیر. یه نامه‌ای هم ایشون به من دادن، تو نامه محبت کردن به تجار خلیج. ما رفتیم اونجا جلسه گذاشتیم با بعضی از تجار خلیج. یکی از آقایون تجار گفت آقا دیر آمدی. گفتم چطور؟ گفت هفته قبل فلانی 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 اسم چند نفر آورد. گو اینا آمدن 1,500,000,000 تومان بابت سهم امام علیه السلام گرفتن، برای فلان بیمارستان شیراز بردن که بسازن. از محل سهم امام علیه السلام من آمدم ایران، رفتم قم با آیت الله مکارم، گفتم آقا چرا اجازه رو دست بعضیا میدید؟ شما ما میگید که برید افراد خیر رو پیدا کنید. خب شما نوشتید که از ثلث سهم امام برای فلان بیمارستان اشکال داره. ایشون فرمودن فلانی اگه ای اجازم ندیم اینا خمسشون رو نمیان بدن. ما میخوایم یه تسهیلاتی قائل بشیم که اینا تشویق به کار بشن. اون وقت میگن روحانیت میبره و میخوره. بیمارستان هاتون داره با سهم امام ساخته میشه، مساجدتون رو دارن با سهم امام میسازن، مدارس رو دارن با سهم امام میسازن، خواهرش و شوهر داده با جهیزیهی که پای سهم امام داره میاد حساب میکنه. مرجعم تو استرار دیگه، حالا اجازه میده. آقا اومده 3 تا خواهر و شوهر داده میخواد بره حج، میگه من جهیزیه رو باید پای سهم امامم حساب کنی. خواهر تو شوهر میکنه، فحش و دشنامیش متوجه روحانیت. او آقای مهندس که اومده بود این وسط کار رو ما ناتمام گفتیم، میگن که هل کلام یا جر کلام. خانم گفت که آقا از پورسانتتون یه چیزی میگه. شوهرم شوهره گفت میگه از پورسانت کنم. گفتم من که اول خودم از سهم امام اصلا راغب نیستم، الحمدلله به برکت امام زمان توسعه ای دادن که ما در مسیر زندگیمون نخوایم از این پولایی هم که به عنوان خمس میاد ما بیاریم هزینه کنیم. گفتم من که نیازی به خمس ندارم، خودم هم خمسم میدم، نه تنها خمس مصرف نمی کنم بلکه خمسم ما میپردازیم. یه دفعه خانم گفت پس این پولای خمس چطور میشه آج آقا؟ کیا میخورن؟ گفتم خاله شما، دایی، همون سرطانی که اسمش آوردی. تو هنوز حساب نشده داری براش صاحب پیدا میکنی. شما یه نفری، نوع مردم که میان همچی برای خمسم برنامه میچینی، آقا فلانی فلانی فلانی، دخترم ماشین میخواد بهش سوار بشه، نیازشه. اینا رو که من دارم میگم داشتیم این موارد رو و مرجعم اجازه داده. آقا آمده میگه دخترم کارمنده نداره ماشین بخره، ماشینم نیازشه، حالا از خمسم مرجع اجازه بده یه چیزی کمک کنم برای خرید ماشینش. پس نسبت به مسئله خمس، نکته دیگری که من اینجا اشاره کنم، آثار و فواید دنیوی و اخروی خمس. اصلا من بارها اینو عرض کردم، خمس برای پولدار شدنه. یکی از برکات انفاق مالی، وضع مالیتون خوب میشه. شخصی آمد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله وضعم خوب نیست. پیغمبر فرمود برو صدقه بده، انفاق کن. دوباره فردا آمد یا رسول الله من وضعم خوب نیست چیکار کنم؟ فرمود برو صدقه بده. روز سوم آمد رسول الله فرمودن که میدونم وضعت خوب نیست، برو ولو یه چیز قرض بگیر بده تا خدا ده برابر بهت بده. یه بار بیایم پای کار بدیم، انفاق کنیم، زکات مالمون رو بدیم، خمس مالمون رو بدیم، ببینیم خدا چه جور برکت میده. در بحث زکات امیرالمومنین فرمود تزکیتا للمال و نماء للرزق، رزقتون رو زیاد میکنه. خمس هم همینطوره. اونایی که اهل خمسن برکت اصلا میاد تو زندگیشون. یه خاطره شیرینی رو نقل کنم. یه وقتی ما اومدیم تو دفتر، عصری بود، دیدم یه زن و شوهری ایستادن، شوهر لباس کارگری تنش بود، تا ما رو دید مثل این که مثلا اعدا عدو و آبا و اجدادش رو دیده، با اخم نگاه میکرد. بعضی خانم هم کج سلیقه هستن، پای منبر یه چیز رو میشنون یه جوری بد بازگو میکنن که اصلا ذهن طرف رو از اصل مسئله زده میکنن. دیدم یه دفعه آقا شروع کرد به من گفت آقا این حرفا چیه رو منبرا میزنید؟ گفتم چی گفتیم آقا؟ وای میگه زندگیتون حرومه، غسل ندارید. این خانم من پدر منو در آورد. حالا نمیدونم این خانم تو کدوم مجلس رفته بود، شنیده بود که حال گفتن مثلا اگر قایون مراجع هم دادن کسی با پول خمس نداده غسل کنه، غسلش باطله. بره با پول غیر مخمس خمس بده یا با پول غیر مخمس فرش زیر پاش باشه، این محل اشکاله. این حالا یه جایی شنیده بود، آمد گفت که آقا این خانم من میگه زندگیت حرومه، منو بدبخت کردی، من خسرت دنیا و الاخره شدم. گفتم بیا تو دفتر بشین. گفتم چی داری؟ گفت من که چیزی ندارم، که من هشتم گروه نو هم هست. گفتم خب حالا چه کاره هستی؟ گفت من نازوکار ساختمونم، گچکار بود. گفتم چی داری؟ گفت من کل سرمایم دو سه تا استانبولیه، از این ما اصطلاح بناها رو بلدیم، حالا بنایی نکردیم، از این تشتایی که بهش میگن استانبولی و شمشه و ماله و. گفتم سرجمع کل اینا چقدر میشه؟ گفت 25,000 تومان. گفتم برادر عزیز ببین این سرمایه توست، تو هم مقلد مرجعی هستی که مرجع میگه خمسشو باید، خمس سرمایه رو باید بدی. خمس ای رو من باید حساب میکنم، گذشتت هم مصالحه میکنم، خورده خورده الان هم ازت نمیگیرم، تو طول سال اگه خدا رسون بیار بدی. خیلی خوب. گفت من مرد و مردون خدا بده میدم. ما خمس رو بهش دست به دست کردیم، به خانومشم گفتم خانم خیلی هم سر به سر شوهرت نذار، خورده خورده اینا رو بیاره بده تشویقش کن. بهش گفتم که اگر سال دیگه وضعت بهتر از این شد بیا پای حساب، اگر سیر عقب گرد کردی بگو خدای ما اومدیم پای حساب، زیر بغلمون نگرفتی دیگه ما اهل کار نیست. خب باش آیون خدا شاهده یک سال گذشت، یک عصری بود ما میخواستیم بیایم تو دفتر، دیدم که همین آقا ایستاده بود با لباس کارم ایستاده بود، با لباس کار و دست گچی و لباس گچی، دستاش هم نشسته بود، جیباش پر پول. دیدم چهره خیلی منبسط شاد، سال گذشته خیلی اخم کرده بود، یه سلام گرمی به ما کرد و ما هم جواب دادیم و گفتم آب بفرمون و اومدم خمس بدم. خودم شما که پارسال گفتی خمسیه، گفت لذت معامله با خدا را چشیدم. گفت از پارسال که آمدم پای حساب دیگه بیکاری به من نخورد، کار پشت کار، کار پشت کار. گفت حدود 500,000 تومان بدهکار بودم، بدهیامو دادم، تو این یک سال یک دختر شوهر دادم و الانم حدود 600,000 تومان پس انداز کردم. آیان خدا می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نمیتونی حسابش کنی چجور گیرت میاد. حالا بعضی میگن فلانی از کجا آورده، ما سر تو زندگیش در نمیاری. خب نبایدم بتونی در بیاری. قرآن میفرما لا یحتسب، اگه میتونستی حسابش کنی که نمیفرمود لا یحتسب. گفت حاج آقا خودم هم تو این زندگی موندم، این پولا چجور آمد؟ گفتم بایدم بمونی، قرآن میفرماد میمونی لا یحتسب. گفتم حالا میخواد چیکار کنه؟ گفت بعدم خمس بدم. گفتم چقدر داری؟ گفت 600 تومان. گفتم 120,000 تومان خمسشه. دست کرد 120,000 تومان در رو گذاشت رو میز. گفتم دست به دست بهت میکنم، برو خورده خورده بیار بده. گفت دیگه معامله با خدا نقدی، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت ندانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد در آسمانی چنان میروی ساکن و خواب در سر که میترسم از کاروان بازمانی. خود این پول دادن، اگه کسی لذت پول خرج کردن برای خدا رو چشید دیگه لذت تکاثر اموال براش لذت نیست. این جزء منافع هم دنیاست هم آخره. زندگی ها پاک میشه، تربیت ها صالح میشه. آقا میاد میگه فرزندم اومده سیلی زده تو صورتم. خب با چه پولی فرزندتو بزرگ کردی؟ خودتو مسئول خدا و پیغمبر و خانواده قرار میدی، روز قیامت همین زن و بچه‌ای هم که به دنبالش دویدی پول برای اینا جمع کردی مدعی انسان میشن، فلان شده شما چرا خمستو ندادی، چرا به وظیفت عمل نکردی؟ مال غیر مخمس میاد تو زندگی ها و زندگی ها رو آلوده میکنه. از برکات و آثار ارزشمند مال پاک و خمس داده من یکی از مداحان خوب کشوری پدرش رو دیدم، پدرش یک کارگر ساده ای بود. گفتم چه کار کردی این پسر اینجوری شد؟ آدم خیلی با توجهیم از اون مداح، دعا که میکنه اشکم با چشم همراهش میاد، یعنی با اخلاص. گفت حاج آقا تو زندگیم هیچ وقت لقمه شبهناک تو زندگیم آورده نشد، مال شبهناک تو زندگیم نیاوردم، این مال پاکه، مال حلاله. حضرت آیت الله زنجانی، آیت استحمد زنجانی، بیرید مالتون اگه پاک کردید، عرض کردم امام صادق فرماد تو بر و بحرم بیفته محفوظ میمونه. آیت الله زنجانی در الکلام یا جرد الکلام استاد حضرت امام، آجا ما چقدر دیگه باید حرف بزنیم؟ 10 دقیقه دیگه. ایشون نقل میکنن که یه وقتی یه کاروانی تجارت داشتن، میرفتن برای تجارت. خب قدیم راه ها که امن نبود، مثلا 20 تا تاجر 30 تا تاجر همسفر میشدن، میرفتن برای امنیت یک دیگر. یکی از این تاجرا بود، هر کجا تو منزلگاه ها توقف میکردن این مال و تجارتشو ول میکرد، میرفت تو دامن صحرا تو دوردست مشغول نماز و عبادت و ذکر میشد. چون نسا که رفقاش میگفتن فلانی کنار اموالت بیس و بنشین نماز تو همینجا بخون، دزدا یه وقت میزنن به قافله مال همه رو میبرن، مال تو رو هم میبرن، خودت باشی از مال دفاع میکنی. میگفتن این حرفش این بود، میگفت مال منو کسی نمیبره. تو یکی از منزلگاه ها که اینا پیاده شدن برای استراحت، این رفت برای عبادت، دوستانش آمدن سر به سرش بذارن، بعضی های خورده این شیطنت دارن، تمام اموال این بیچاره رو بار کردن بردن اون سمت صحرا، تو دوردست صحرا گذاشتن، خار و هیزم هم ریختن روی این اموال، اموال پوشوندن، مستترش کردن. گفتن حالا که اومدی خورده بترسونیمش، بگیم دیدی رفتی دنبال نماز، دزد اومد اموالتو برد، خود سر به سرش بذاری. آمدن نشستن، تا نشستن دزدا زدن به قافله، اموال همه رو بردن، یه کتک مفصلی هم به همه زدن، همه نالان زخمی، اموالم به یغما رفته. ای آقام اون قسمت صحرا بود، دزدا اون رو نمیدیدن. سر استراحت نمازاشو خون کاراشو کرد، آهسته آهسته آمد، دید همه نالشون بلنده، زخمی هن، اموالی هم نیست. چه خبره؟ گفتن ای آجی برو نماز بخون. هی میگیم بمون کنار اموال، میگیم مال ما رو دزد نمیبره. دیدی دزد اومد مال همه رو برد؟ گفت مال من رو دزد نمیبره. گفتن از کجا میگی؟ گفت من به حرام جمع نکردم که به حرام برود. گفتن راست میگی، ما قبل از اینکه دزدا بیان میخواستیم سر به سر تو بذاریم، اموال تو بردیم اون قسمت صحرا زیر خار و خاشاک ها پنهان کردیم. آیت الله زنجانی مینویسد تنها مالی که سالمون مال این آقا بود. اگه زندگیشو انسان دوست میداره، خمس ضمانتنامه اجرایی خداست برای حفظ اموال. نکته دیگری رو که من عرض شود که اشاره کنم، البته تسهیلاتی هم همینطوری که فرمودن عزیزمان تو مطالب خودشون آیان مراجع، حالا بعضی اوقات شیطان هم انسان رو میترسون، آقا نرو که از سفیدیه، بله میگن از سفیدیه پیاز تا سیاهی زغال و ازت خمس میگیرن، اینجور هم نیست. من خودم از حضرت آیت الله عظما مکارم شنیدم، ایشون فرمودن کسانی که اهل خمس نیستن، خمس منزل ولو متعلق خمسه، ماشین ولو متعلق خمسه، وسائل منزل رو بهشون ببخشید. حتی اونایی که خمسشون سنگین میشه، ایشون فرمودن که کارهای خیر گذشتهشون رو یه مقدارش رو پای خمسشون حساب کنید که بارشون سبک بشه، یه خورده حسابشون سبک بشه. خب مراجع هم امهال دارن، ارفاق میکنن و شیطان میگه آقا نرو بده، که اگه دادی فقیر میشی، روز مبادا داری، گرفتار میشی، همه زندگی تو ازت میگیرن. تسهیلاتی رو آیان مراجع هم قائلن، قطعا این خمس رو شما یه بخشش رو در اختیار خودتون قرار میدن، تو ارحام خودتون کمک میکنید، تو بستگان خودتون، نیازمندانی که میشناسید، با اون اختیاراتی که به شما میدن کمک میکنید، و مقداری هم که باید ارسال بشه به توسط نمایندگان محترمی که در شهرستان تشریف دارن، ارجاع داده میشه خدمت مرجع و اون مقلدی که از اون مرجع تقلید میکنید. و خب عرض کردم که حالا ما در بخش بیمارستان ها، مدارس، حوزه های علمیه و و حتی مراکز بخشی از مراکز دولتی افراد میان اجازه میگیرن از مراجع که آقا اینجا گرفتاریم نداریم کمک نمیشه، مراجع اجازه میدن و از برکات خمس عرض شود که در اصلاح جامعه توسعه جامعه استفاده میشه. راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله چرا خدا نصاب زکات رو بیش از این ذکر نفرمود تا فقرا تأمین بشن؟ امام فرمودن اگر مردم به وظایفشون عمل میکردن همین زکات رو اونایی که باید بدن، خمس اونهایی که باید بپردازن اگر میپرداختند فقیری روی زمین باقی نمیمون. نصاب خمس به اندازه تأمین فقراء سا